صلاح پسرم بود و اگر نه معلوم نبود تا حالا چی به سرش اومده بود. من دیگه از شما دیگه نمیخوام، دیگه ازتون دلگیر نیستم.
واقعا؟
بله.
میشه بپرسم دقیقاً کی متوجه شدین که پسرتون میخواسته با دوستاش بره؟
دو روز پیش بود که مادر دوستش زنگ زد اینجا.
یعنی؟
خب این هم نمایشی با عنوان فقط خدا که در برنامه باغ تماشا به اتفاق شنیدیم. انشاءالله که لذت برده باشید. الان 16:30 دقیقه است. از رادیو معارف برنامه بیان رو تقدیمتون میکنیم. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن و صحبت‌های حجت الاسلام محققیان.
وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و پویندگان معارف قرآن. در جلسات گذشته از زلال ناب معارف کتاب شریف طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن اثر ماندگار مقام معظم رهبری حفظه الله بهره‌مند شدیم.
آقای خامنه ای با دقت و زیرکی تمام مجموعه اعتقادات اسلامی را از زبان قرآن طوری بیان می کند که مردم علاوه بر ساختن دوباره اعتقادات خود بر اساس معارف قرآن به فکر ایجاد کردن جامعه اسلامی نیز می افتند. سید جوان مباحثش را از ایمان شروع کرده و به توحید رسانده و بعد با مطرح کردن نبوت و ولایت و با تمام شدن ماه رمضان این دوره اعتقادی ناب و بی‌نظیر را به پایان می رساند. سید جوان در این جلسات توانست با کاشتن بذر ایمان آگاهانه در قلب و جان جوانان مشهد آنان را با قرآن آشتی دهد و قرآن عزیز را از قربت تاخچه ها و سفره های عقد و مجالس ختم در آورده و در اختیار جوانان بگذارد.
که ایمان دو جوره، یک جور ایمان مقلدانه متعصبانه، چون پدران و بزرگتران باور کرده بودن ما هم باور کردیم، چون در کتاب ما در حوزه دین ما اینجور میگن ما هم اینجور میگیم، ولو دلیل تو بیاری بی خود آوردی هر کدو را قبول نمی کنیم. اینم یه نوع ایمانه، اما ایمانیست یا از روی تقلید یا از روی تعصب.
خدا را شاکریم که به بخش سوم از درس سوم این کتاب زیبا رسیدیم. در درس اول و دوم طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بحث مهم ایمان مطرح کردید و بیان شد ایمان در منطق قرآن بدون عمل و بدون حرکت و فعالیت و تلاش در زندگی فردی و اجتماعی معنا ندارد. ایمان با عمل مقرون و قرین یکدیگر هستند. همچنین برخی از صفات مؤمنین بیان گردید. اما در درس سوم اولین بحثی که مطرح گردید این بحث بود که ایمان و باور خاصیت وابستگان به دعوت اسلام است. یعنی آدمهایی که ایمانی ندارند، باوری ندارند، فقط چون دیگران رفتن اینها هم دارند میروند، اینها در حوزه قلمروی فکر اسلامی داخل نیستند. ایمان یعنی باور، به وضوح مطلب را پذیرفتن و قبول کردن، یعنی دنبال یک جاذبه حرکت کردن. این خلاصه‌ای بود از بحث‌های گذشته‌ای که خدمتتون عرض کرد. اما در این بخش به یک سوال مهم میرسیم و اون این که ما چند جور چند نوع ایمان داریم. مقام معظم رهبری در بیان انواع ایمان، ایمان رو به دو نوع تقسیم میفرمایند.
یا از روی تقلید مثل عامه مردم، نوع مردم اگر بپرسی آقا از کجا گفتی که پیغمبر اسلام حقه، هیچ نمیدونه، هیچ نمیدونه، چون پدرها گفتن، چون معلم تو مدرسه گفته، چون مردم کوچه بازار معمولا میگن پیغمبر حقه، اینا میگه پیغمبر. ایمان داره ها، یعنی واقعا باورش آمده که پیغمبر حقه، اما این باور از زبان این و آن و از روی تقلید و چشم بسته به دست آمده. مثل همین ایمان مقلدانه است، ایمان متعصبانه.
البته همینطور که معلوم شد مقلدانه با متعصبانه متفاوته، ولی چون هر دو یک خاصیت داره، هر دو خصوصیات مشترکی داره، این رو یک قسم ما مشخص شده و در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی یک قسم بیان شده. ایمان مقلدانه یعنی ایمانی که چون پدرانمان، چون فامیل‌های ما، چون بزرگترهای ما به چیزی اعتقاد دارن ما هم باور کردیم، چون در دین ما چنین چیزی آمده، چون در کتاب ما، در کشور ما، در مسلک ما چنین دینی پذیرفته است، چنین مطلبی پذیرفته است، ما هم ایمان داریم. این میشه ایمان مقلدانه. و تقلید هم از نوع تقلید کورکورانه است، چون میدونید هر تقلیدی مذموم نیست، تقلیدی مذموم است که از روی آگاهی و علم نباشد، بدون دلیل باشد. و الا ما در کارهای خودمون معمولا تقلید میکنیم. وقتی که یک کسی بیمار میشه و به پزشک مراجعه میکنه، او مراجعه جاهل به عالم است، چون ما پزشکی نمیدانیم، علم پزشکی را آشنا نیستیم، لذا مراجعه میکنیم به کسی که در این موضوع تخصص داره. اما اگر این تقلید، این پشت سر حرکت کردن، این که خودمون رو در اختیار علم دیگری قرار بدهیم بدون آگاهی باشد، بدون دلیل باشد، این مذموم از نظر قرآن. معمولا جوانان یکی از خصوصیات بسیار مهمی که دارن این هست که چیزی رو بدون دلیل نمیپذیرن. اسلام بدون دلیل تعالیم خودش رو به ما نمیباوراند. اسلام به این موضوع بسیار توجه داره. حتی در تعالیم اسلامی دلیل مقرون مطلب بیان میشه، یعنی در کنار هر مطلبی دلیلش هم بیان میشه. انبیاء خدا معمولا برای اقناع مردم از دلیل استفاده میکردن. اما کسی که ایمانش مقلدانه باشه چنین نیست، میگوید چون پدران ما، بزرگتران ما باور کرده بودن، ما هم باور کردیم. اگر از نوع مردم بپرسیم چرا اسلام حق است، چرا به اسلام ایمان داری، چرا به پیغمبر اکرم ایمان دارید، نمیدانند، چون پدرها گفتند، چون بزرگترها گفتند، چون فامیل گفتند، چون همه معتقدند. این میشه ایمان مقلدانه. اما نوع دیگر ایمان که مورد تأیید اسلام نیست، ایمان متعصبانه است.
اما این ایمان متکی به دلیل نیست، فقط از روی تعصبه و تعصب میدانید یعنی جانبداری بدون دلیل، جانبداری از روی احساس نه از روی منطق. اینه میگن تعصب. این ایمان مقلدانه و متعصبانه.
تعصب یعنی چه؟ تعصب یعنی جانبداری بدون دلیل، جانبداری از روی احساس نه از روی منطق. یعنی ایمان متعصبانه این هست که برخی افراد هستند، شاید در جامعه ما هم کم باشن از این افراد، که به انبیاء دیگر بی احترامی میکنن، به بزرگان ادیان دیگر بی احترامی میکنن. این نوعی ایمان متعصبانه است. در ملکوت اعلا که بین پیامبران اختلافی نیست، انبیا همه یک مسیر رو دارن حرکت میکنن، همه یک هدف رو دارن. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، انبیا اعظم اگه همشون جمع بشن یک جا بینشون درگیری و اختلافی وجود نداره، اینها با هم یکی هستن. ایمان متعصبانه است که مسیحی ها را به جان مسلمان ها می اندازد. ایمان متعصبانه است که مسلمانان را به جان مسیحیت می اندازد. و الا با ایمان منطقی و آگاهانه ادیان به صورت صلح‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی می کنند. بنابراین ما دو نوع ایمان داریم که این دو نوع ایمان ممدوح نیست در اسلام، پذیرفته نیست در اسلام. اما آن ایمانی که مورد توجه اسلامه، ایمانی است که از روی آگاهی باشد. قبل از این که وارد این بحث بشیم، خوبه به این نکته اشاره بکنیم. چرا ایمان مقلدانه و متعصبانه ارزشی ندارد؟ این سوال مهمی است.
باید برای توجه شما دوستان عرض کنم، اون ایمانی که در اسلام ارزش دارد، ایمان مقلدانه و متعصبانه نیست. یعنی ایمان مقلدانه و متعصبانه قیمتی نداره. دلیل میخواهید؟ از ده ها دلیل یکیش رو بگم، و اون یه دلیل اینه که ایمان وقتی از روی تقلید و تعصب بود، زائل شدنش هم به آسانی خود ایمان تقلیدی آسانه. همونطور که بچه بدون هیچ زحمتی و شاگرد بدون هیچ گونه تلاشی از پدر و مادر یا اولیای مدرسه‌اش یه ایمانی رو مفت گرفت، به همین صورت هم دزدان ایمان این ایمان رو از اون مفت میگیره.
مهمترین دلیل بی‌ارزش بودن ایمان مقلدانه و متعصبانه این هست که وقتی ایمان از روی تقلید به واسطه تعصب ایجاد شد، به راحتی هم از بین می رود. لذا ایمان تقلیدی خیلی آسان از دست می رود. یک کتابی رو معرفی می کنیم در این بحث به نام کتاب خاطرات احمد احمد. احمد احمد یک فرد ایرانی است و به دستور مقام معظم رهبری ایشون خاطرات خودش که خاطرات دوران مبارزات هست رو نوشته. اگر کسی دلیل ایمان خود را نداند، به راحتی ایمانش از بین میره. ایشون در خاطراتش میگه من یک بار در جلسه ای از فرقه بهاییت شرکت کردم. اون فرد بهایی، اون مبلغ بهایی شروع کرد اسلام رو کوبیدن و با دلیل‌های خاص خودش اسلام رو رد می‌کرد. من هم چون دلیل اسلام رو نمی‌دانستم، از روی آگاهی دین را نپذیرفته بودم، وقتی از جلسه بحث این مبلغ بهایی خارج شدم، احساس کردم دین ندارم. ایشون میگه خیلی ناراحت شدم. همون نیمه شب تماس گرفتم با یک دوست روحانی و به ایشون گفتم آقا من چنین جلسه‌ای شرکت کردم و الان دین ندارم. ایشون گفت خب حالا نصف شب من چه کاری برات میتونم انجام بدم؟ احمد میگه به اون دوست روحانی خودم گفتم اگر همین الان جواب شبهات من رو ندهی، من صبح ایمان ندارم، نماز نمیخوانم. و میگفت در خاطراتش ایشون نوشته که اون عزیز روحانی جواب شبهات رو داد و آبی بود بر آتش و من ایمانم تقویت شد. ببینید برادران عزیز، جوان عزیز، دانشجوی گرامی، ایمان نیاز به آبیاری و رسیدگی دارد. اینکه انسان در دوران نوجوانی خودش، در دوران کودکی خودش مؤمن است و بعد وقتی به سن جوانی رسید، به دانشگاه وارد شد، در جامعه وارد شد، میبینه ایمانش ضعیف میشه، یه شک دوران جوانی میاد ایمانش رو از جا در میاره، علتش همینه. یکی از علتهای مهمش همینه که ایمان از روی آگاهی نیست. ایمان از روی آگاهی میتواند انسان رو و ایمان انسان رو قوی بکند، به طوری که این ایمان در دل انسان ریشه بدواند و با اندک طوفانی از جا خارج نشود.
برادران، ایمان ارزشمند ایمان آگاهانه است. ایمان توأم با درک و شعوره، ایمانیست که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشه. اون ایمانی که فلان مرد مسلمان داره، برای نگه داشتنش باید بگیم روزنامه نخونه، فلان کتاب نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با فلان کس حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه، این ایمان متاسفانه نخواهد بود.
بنابراین دلیل بی ارزش بودن ایمان مقلدانه این هست که به راحتی زائل می شود، از بین می رود. ایمانی که راحت به دست بیاید راحت از دست خواهد رفت، اما ایمانی که با زحمت، با فکر، با اندیشه، با آگاهی، با توجه، با معرفت ایجاد شود، از ریشه در آمدنش بسیار مشکل است. این می شود یک ایمان قوی اسلامی.
ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود. الا من اطره و قلبه مطمئن بر ایمان. در باره عمار یاسر آیه قرآن میگوید اگر در زیر شکنجه برای خاطر اون که دشمن را از خود لحظه ای منصرف کنی یه جمله گفتی، بگو اون ایمان تو ایمانی نیست که با شکنج از قلبت زائل بشه. اون ایمانی که خباب ابن العوض دارد، آهن رو داغ می کنند به گردنش بیچسبانند، شوخی نیست، آهن گداخته رو به بدنش نزدیک می کردند و به پوست بدنش می چسبانیدند، این به خاطر اون ایمان آگاهانه عمیقش دست بر نمی داد. ایمان اینه.
اما نکته ای که در این بخش از بیانات مقام معظم رهبری وجود داره، ایشون همانند وضعیتی که در بیانات فعلی ایشون هم هست، خوشبینی و امید بسیاری به نسل جوان دارن. در گذشته هم همین طور بودن. ایشون در جملاتی می‌فرمایند آنهایی که از آگاهی‌ها و روشنبینی‌های خاص نسل جوان امروز مسلمان محروم ماندند، از آن ایمان عمیق راسخ مسون مانده از آسیب زمان دو نسل قبل هم متاسفانه محروم ماندند. یعنی میخوان بفرمایند نسل جوان آن روز خودشون روشنبینی داشتند. همین الان هم وقتی با جوانان جلساتی برگزار میکنند مقام معظم رهبری، با طلاب جوان، با دانشجویان جوان، با بانوان جوان، وقتی جلساتی رو برگزار میکنند، جوانان رو دارای یک روشنبینی خاصی میبینند. در همین جا در سال 53 ایشون یک هشداری میدن نسبت به تهاجم فرهنگی. مقام معظم رهبری شاه بیت بیش از 40 ساله مهم ایشون تهاجم فرهنگی است. هشدار میدهند جامعه اسلامی رو، جامعه ایرانی رو، که تهاجم فرهنگی باعث نشود دین مردم، دین جوانان از بین بره. در سال 1353 می‌فرمایند آخر در 100 سال قبل این همه راهزن فکر و ایمان و عقیده وجود نداشت. آن روز هنوز دست‌های دشمن، آن انگشت‌های خائن در داخل پیکر جامعه ما آنچنان راه نیافته بود. با این جملات میان بیان می‌فرمایند هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی رو. اما سوالی که اینجا مطرحه این هست، تعریف تهاجم فرهنگی چیست که مقام معظم رهبری سالهای سال است که نسبت به این موضوع هشدار میدهند؟ تهاجم فرهنگی این است که یک مجموعه سیاسی یا اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود و برای اسیر کردن یک ملت به بنیانهای فرهنگی آن ملت هجوم میبرد. بنابراین تهاجم فرهنگی میتواند ایمان و باور یک ملت رو زائل بکند. انشالله در جلسه آینده پیرامون تاریخچه تهاجم فرهنگی در کشورمون و همچنین نقش انقلاب در متوقف کردن و باز حمله مجدد و تهاجم مجدد بعد از جنگ تحمیلی رو عرایزی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. موفق، مؤید و سربلند باشید.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار.
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بود در برنامه بیان و صحبت‌های حجت الاسلام محققیان. با اعلام ساعت 16:50 دقیقه دعوت میکنم شنونده برنامه کیمیا باشید. بعد از اخبار کوتاه باز هم همراه و همگام شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
این کیمیای هستی ما، خاک پای تو باشد درون مردم که دید جای تو.
کیمیا، شرط پندهای پیامبر و اهل بیت علیهم السلام.
باشد درون مردم که دید جای تو، شرط ثواب و رحمت یزدان عبادت است، شرط قبول طاعت و تقوا ولای تو، ولای تو، ولای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح نزدیک است، زیبایی نزدیک است، نور نزدیک است، خدا نزدیک است. فقط یک آینه تا دیدن روی ماه دلمان فاصله داریم. کیمیا از همه شما می‌خواهد مقابل یک آینه تمام قد بایستید و به پاکی نگاه، دل و جانتان سلامی دوباره کنید. دادسرا پر بود از آدمایی که دنبال حق گم شدشون میگشتن. صدای فریاد زنی که از خشونت همیشگی شوهرش به تنگ اومده بود هنوزم توی سرم میچرخید. اون سمت اتاق مردی با مشتای گره کرده روی میز میکوبید و میگفت شاهدی جز خدا ندارم. من اعتماد کردم و بدون چک و سفته و زامن سرمایه کاسبی رفیقمو بهش دادم، اما حالا که دستم تنگه میزنه زیر همه چیز. پس مردونگی کجا رفته؟ تو این شلوغی عریض نویس گرم نوشتن بود، اما من که برای موضوع پایان نامه رفته بودم حالا دارم به پایان نامه فکر میکنم، به اینکه اگه هر کدوم از ما یه دادسرا تو وجودمون برپا کنیم، دنیا هم روی قشنگ و آرومش رو به هممون نشون میده. امروز صحبت‌های آیت الله دوری نجف آبادی رو درباره خوبی‌هایی میشنویم که خیلی قیمتیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی افضل الجهاد من اصبح لا یهم به ظلم احدن. در بیان نورانی دیگری وجود مبارک پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند بالاترین و برترین مراتب جهاد اینه که انسان وقتی از خواب پا میشه، منظور اینه که هر روزی که بیداره و سر کاره و داره فعالیت میکنه، هم و غم و انگیزه برای اینکه در حق دیگران ظلم و ستم روا بداره نداشته باشه. نیت شر، نیت اضرار به غیر، نیت خسارت وارد کردن به دیگران، نیت بارت کردن اموال مردم، اتلاف اموال مردم، گوش مردم بریدن، خیانت مردم کردن، خیانت به بیت المال کردن نداشته باشه. خب بسیار خوب، بحث باز بسیار ارزشمندی رو در این روایت شریف وجود مبارک پیامبر عظیم الشان اسلام صلوات الله و سلام علیه به امیر المؤمنین گوشزد میکنیم. میدونیم که یکی از وظایف بسیار مقدس جامعه اسلامی بحث جهاده. جهاد یه مفهوم بسیار وسیعی داره. مفهوم جهاد مفهوم قتال نیست. ما یه قتال داریم در قرآن کریم، یعنی کشت و کشتار و جنگ و خون ریزی و زدن و کشتن و یا آدم میکشه دشمن رو، یا خودش به شهادت میرسه، یا حمزه سید الشهدا میشه، یا عمار یاسر میشه، یا شهدای شهید مثل محسن حجاجی و شهید شمران میشه، شهید محلاتی میشه، یا دشمن رو از پا در میاره، عمر ابن عبدالوهاب رو به درک واصل میکنه. این هم جهاد، اینو بهش میگن قتال، که کشت و کشتاره، گلوله است و تیر است و تفنگ است و ترکش است و خمپاره است و بمب و موشک. یک، اینم یه مرحله از جهاده، منتها جهاد نظامی یا جهاد دفاعی. اما یه مفهوم دیگر جهاد بسیار مفهوم وسیعیه. جهاد یعنی جد و جهد، جهاد یعنی کوشش همه جانبه در راه خدا، در راه اعتلاء کلمه توحید، در راه پیشرفت اسلام و قرآن و مسلمان ها.
واقعا کی میدونه چند طلوع خورشید رو میتونه ببینه؟ کی یقین داره تا فردا فرصت زندگی داره یا نه؟ شاید یه وقتی به خودمون بیایم که دیگه خیلی دیر شده باشه. حکایت، حکایت سعادت و نقل یکی دو روز نیست. حرف یه خوشبختی ابدیه که مقدماتش رو همینجا تو چهار دیواری دنیا باید فراهم کنیم. به شرطی که خونه دلمون رو طوری آباد کنیم که به جای اینکه وبال قد کشیدنمون بشه، بال پروازمون بشه. ادامه صحبت‌های آیت الله دوری نجف آبادی رو در این باره میشنویم.
جهاد به این معنا یعنی مجاهدت همه جانبه در راه خدا برای تعالی انسان‌ها، برای تعالی جامعه، برای تعالی اخلاق و معنویت، برای گسترش عدالت، برای برطرف کردن فقر و محرومیت. این جهاد، جهاد بسیار ارزشمند مقدسیه، جهاد فکری، جهاد اعتقادی، جهاد اخلاقی، جهاد سیاسی، جهاد اجتماعی، جهاد تعلیم و تربیت، جهاد تبلیغی. این میدان جهاد یک میدان بسیار گسترده‌ایه. انسان در همه جبهه ها، هم در جبهه های مادی، هم در جبهه های معنوی، هم در جبهه های ظاهری، هم در جبهه های باطنی و معنوی، مجاهدت در راه خدا بکنه. مجاهدت در راه خدا یعنی تمام وجودش رو وقف خدا و وقف دین خدا بکنه، برای خدا کار بکنه، برای خدا تلاش بکنه، برای خدا فداکاری. در آیات قرآن کریم ده‌ها آیه راجع به این نوع جهاد داریم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که در راه خدا جهاد کنند، خداوند راه‌های عزت رو، راه‌های پیشرفت رو، راه‌های کرامت رو، راه‌های فتوحات بزرگ رو پیش پای اونا میذاره. بزرگترین مرحله جهاد و جهاد با نفسه که اسلام فرموده جهاد اکبر. همه تون یادتونه، میدونید که یه سریه ای رو پیغمبر به جبهه فرستاده بود. این سریه یعنی که جبهه، یعنی گروهی و مثلا لشکری و سپاهی رو که خود پیغمبر همراه نبود میگفتن سریه، اگه خود پیغمبر همراهشون بود میگفتن قزوه، یعنی جنگ و خونریزی و امثال و ذالک. خود پیغمبر بود میگفتن قزوه، اما اگه پیغمبر نبودش میگفتن سریه. یه سریه ای رو پیغمبر فرستاده بودن. در این 80 تا جنگ که زمان پیغمبر اتفاق افتاد، کوچک و بزرگ، 26 تا 27 تا از این جنگ ها به صورت غزوه بوده و مابقی به صورت عرض کنم سریه بوده، یعنی خود پیغمبر حضور نداشته. نزدیک مثلا 50 و چند تا از این جنگ ها رو خود پیغمبر حضور نداشت. اعزام میکردن یه گروهی رو، یه لشکری رو، یه سپاهی رو اعزام میکردن. حالا میرفتن یا عملیات انجام میدادن یا انجام نمیدادن. این بهش میگن سریه، سرایای زمان پیغمبر. این سریه از جبهه جنگ برگشته بود، گرد و غبار چهره اونا رو گرفته بود، احیانا بعضی مجروح شده بودن، بعضی شهید داده بودن. پیغمبر فرمود مرحبا به قوم غضب الجهاد الاصغر، آفرین به قومی که جهاد اصغر رو انجام دادن. اینا یه دفعه تحت تاثیر قرار گرفتن. یعنی چی؟ دیگه از جهاد از این سخت‌تر هم میشه. همه این مصیبت ها رو کشیدیم، تازه پیغمبر میگه مرحبا به قوم غضب الجهاد الاصغر، آفرین به قومی که جهاد اصغر رو انجام دادن. یا رسول الله، میگه جهادی بالاتر از این هم میشه؟ پیغمبر فرمود این جهاد جهاد اصغره، اما جهاد اکبر جهاد با نفسه.
از خداوند بزرگ صبر و توکل و استقامت می‌خوایم تا خالصانه کارهامون رو اصلاح کنیم.